بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از منازل سیر و سلوک منزل فرار است. منزل فرار هشتمین منزل است از منازل سایرین خواجه عبدالله انصاری. ابتداعا از صد میدان خواجه موضوع فرار را که ایشون به متن فارسی نوشته، منازل سایرین رو به عربی نوشته، ولی صد میدان رو به فارسی نوشته. در صد میدان میگوید میدان 42 فرار است. از میدان هیبت میدان فرار زاید. قوله تعالی ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا. فرار با مولا گریختن است و در تفرق در خود بستن است و از دو جهان رهایی جستن است. گریختن با مولا را سه نشان است: امید از کردار خود ببریدن و بر اخلاص خیش تهمت نهادن و از تقصیر طاعت توبه کردن. و اما در بستن تفرق را اون هم سه نشان دارد: همت یگانه کردن و از تدبیر خود بیرون شدن و حکم را به تسلیم الهی گردن نهادن. و اما رهایی و فرار از تعلق به دو جهان، دنیا و آخرت، برای اهل سیر و سلوک، اون هم سه نشان دارد: از بیمها بر بیم قطعیت فرو ایستادن، یعنی ترسایی که برای انسان پیش میاد، این ترس ها باید در یک مطلب منحصر بشه. همه بیم ها باید ترس و بیم قطعی باشه. یعنی چه؟ یعنی شما به اون چه از حوادث و اتفاقاتی که ترس آور است پیش میاد، شما یقین داشته باشی که این در علم خدا گذشته و شما باید چنین حوادثی را ببینی. از کوشیدن ها بر کوشیدن وقت اختصار کردن، یعنی فرار کنی از همه تلاش ها به یکی و اون که وقت حاضر را ببینی. گفتن صوفی ابن الوقت، نه در گذشته و نه در آینده فکر کنی، چون اگر به اونا مشغول بشی، این وقتی که تو دستت از دست میره. و از امیدها بر امید دیدار بیار امیدن، یعنی شما همه امیدها رو کنار بزنی و یک امید رو بگیری، فرار به یک امید کنی، و اون امید دیدار و رؤیت محبوب، که این هم خیلی مهم است. خواجه مناجاتی دارد، گفته الهی درد می دانم دارو نمیدانم یا درد میدانم خوردن نمیتوانم، پس چه سازم جز این که میسوزم؟ از بودن کجا گریزم؟ چاره ای را چه آمیزم؟ در هامون کجا گریزم؟ اما متن عربی منزل فرار در کتاب منازل السائرین فرموده قال الله تعالی ففروا الی الله، سوره زاریات آیه 50. الفرار هو الهرب مما لم یکن الی ما لم یزل. تعریف فرار را اینگونه کرده قبل از این که تقسیم بندی کنه بین مبتدعین و متوسطین و پایانی ها، گفته فرار یعنی شما به طور کلی فرار کنی از زایل به دایم، از هر چی گذراست به آن خدایی که لم یزل یعنی باقی است. بعد فرموده که چنین فراری قابل تقسیمه: فرار عامه، فرار خاصه، فرار خاص الخاصه. حالا برای این که کیفیت اقسام فرار رو از مرتبه پایین به مرتبه متوسط و بالاتر توضیح دهیم، اول یه مثال میزنیم. شما میبینید که کالاهای چینی که وارد ایران میشه یا کشورهای دیگه، این کالاهای کشور چین با چندین کیفیت در کارخانه های چینی تولید میشه. اونهایی که وسعشون نمیرسه، نمیتونن مثلا ماشین با قیمت بالا بخرن، یه ماشین رو تولید میکنه با کیفیت پایین و همینطور یه ماشینی که بالاتر و بالاتر. در اجناس دیگر هم همینطوره، گاهی اوقات میبینی 10 کیفیت مختلف تولید میکنه. خب شما هرچی پول بدی میبینی که قیمت بهتر، کیفیت بهتر رو میتونی بگیری. خب اینجا همون طوری که یک پارچه چندین پارچه است و تفاوت داره، پایین، متوسط، بالا، قیمت ها تفاوت داره، کیفیت تفاوت داره، منازل این را هم نسبت به اونهایی که سعی و کوشش میکنن میخوان از منزل پایین به متوسط، از متوسط به بالاتر، باید بدانن که اینها کیفیتش فرق میکنه. اسمش فراره، ولی یه فرار معمولی هست، یه فرار بالاتر هست و همینطوره. خب اینجا خواجه بعد از اون که تعریف فرار رو کرد، آمد تقسیم بندی کرد، گفت فرار العامه من الجهل الى العلم. یه نوع فراریست که مبتدعین دارن که اینها عامه اهل سلوکن و بعد که تو این راهکارهای این فرار کار کردن قوی شدن، منتقل میشن به مرتبه بالاتر، فرار خاص است. باز تو این فرار دوم هم که کار میکنن با خودشون میتونن باز منتقل بشن به فراری که کیفیتش از اون دوتا بالاتره. حالا ببینیم مبتدئین چجور فراری دارن، متوسطین چجور، پایانی ها چجور. میفرماید که فرار العامت من الجهله الى العلم عقدن و سعین. یکی از نادانی به دانایی فرار میکنه، دوم از کسالت به فعالیت فرار میکنه، سوم از تنگنا به وسعت فرار میکنه. اینجا وقتی میاد خواجه میگه که شما از جهل به علم فرار کن، منظورش هر علمی نیست، یعنی علم شریعت و احکام. خب معلومه که افرادی که مبتدی هستن خیلی کار کنن اینا بتونن احکام شریعت رو یاد بگیرن و عمل کنن، لذا این گونه سعی و کوشش از روی عقد و سعیه. عقد یعنی چون با خدا پیمان بستن میگن باید ما جهل رو از خودمون برطرف کنیم، سعیم که یعنی سالکان همیشه تو حال سعی و کوشش هستن و در راهکار دومی که برای مبتدئین هست اینکه بیان چیکار کنن، کسالت رو کنار بذارن، من الکسل الی التشمیم، از خودشون تنبلی، سستی، ضعف در این راه رو کنار بزنن. خب چرا اینا کنار باید بزنن؟ میگه حذرن و عزمن، یکی به خاطر این که خب باید حذر کنن از عقاب خدا، تنبلی نکنن و عدوری از خدا، اینا جاییست که ما باید خب بالاخره حذر کنیم و خودمون رو فعال کنیم. و همچنین برای عزیمت و اراده که ارادمون قوی بشه باید تنبلی رو، کسالت رو، اینها رو از خودمون برطرف کنیم، این لازمه این راه هست. و همچنین راهکار دیگر برای فرار مبتدئین اینه که بیان از محدودیت و تنگنایی که براشون پیش میاد به گشایش و وسعت فرار کنن. چرا این فرار رو باید از تنگنا به وسعت فرار کنن؟ برای اینکه ثقتن و رجاءن، ثقتن یعنی چون اعتمادشون به خداست، وثوقشون به خداست. و همچنین عامل دیگر امیدشون به خداست که خدا کمکشون میکنه، لذا باید این عمل و این فرار رو انجام بدن، نه اینکه سرباز زنن. خب این راجع به فرار مبتدئین بود، اما فرار خاصه یه درجه بالاتره. چرا؟ چون این عامه وضعیتشون اینطور بود که تکیه به شریعت و اخبار و کتاب و گفته های قرآنی و گفته های سنت و قول پیغمبر و ائمه و احادیث و از اینجور برنامه ها، ولی خاصه از میدان اخبار به میدان شهود فرار میکنن، یعنی دیگه اونا گذروندن اون مطالعاتی که باید داشته باشن، اون عرفان نظری و اون اخباری که باید بگیرن گرفتند و الان میخوان خود رو به مرحله شهود برسونن، یعنی اون خبرها و اون گفته ها براشون یک یافته باطنی باشه، یعنی یک وجدان و یک حقیقت در باطنشون پیدا بشه. پس باید از کتاب و خبر و قول این و اون به اون شهود قلبی فرار کنن. این هم کار خاصه هست و در همین زمینه می‌فرماید و من الرسوم الی الاصول، همچنین باید از رسومات ظاهری شریعت به اصول و اسرار واقعی معرفت فرار کنند. نماز رو میخونه، اما نمازی میخونه که این نماز نمازی است که اسرار داره، فقط همین ظاهر رکوع سجود نیست. اون در مرحله دوم که خاصه میشه، از خواص سالکین قرار میگیره، این دنبال رسومات عبادتی و شریعتی ظاهر نیست، این دنبال اون اصول و اسرار واقعی این احکام و این علوم هست. بعد فرموده و من الحبوده الى تجرید، سومین فراری که خاصه دارن اینه که اینها دنبال حظ و بهره نیستن، فرار میکنن، حتی از لذتهای عبادتی معنوی هم فرار میکنن و میگن ما به اینها کارمون رو خلاصه نمیکنیم، ما باید از حظ و لذتهای عبادتی و ظاهری و اینا حظ نفسه، اینا رو ما از لذتهای مادی که خیلی فراری هستن، از لذتهای نفسانی و معنوی هم فراری هستن. به کجا؟ الی تجرید. تجرید یعنی چه؟ یعنی میخوان خودشونه مجرد کنن از چنین حظها و بهره ها و فقط خلوص کامل برای خدا باشه. این که این فرق میکنه، این جور فرار با اون فرار مرتبه اول. خب پس این هم سه نشانی بود از فرار خاصه که بیان کردیم. حالا میریم فرار آخری، مرحله آخر، که فرار خاص و خاص، یا به تعبیری فرار اخص. یعنی اول بگیم فرار عمومی، دوم خصوصی، سوم اخص. خب اینا هم سه جور فرار دارن، مثل اونایی که در گذشته گفتیم. اینا هم سه جور فرار دارن، ولی ببین شما ببین کیفیت فرارشون چگونه است. میفرماید من مادون الحق الى الحق، اینا تو گامهای پایانی فرار هستند، یعنی از غیر حق به حق فرار میکنند. هرچه مادون و سوای حق باشه اینا رو کنار میزنند و فرار میکنن به خود خدا، از خودی نفسشون، از غرورها، از منیتها، از هر چی که عرض کنم بوی دوئیت و اثنینیت درش باشه، از همه اینا فرار میکنن. خب حالا این تو همین فرار خاص و خاص با سه جور فرار داریم. ما اولیش توضیح دادیم که فرار از غیر خدا به خدا، فرار دومی فرار از همین فراریه که گفتیم. یعنی چه؟ یعنی شما وقتی فرار کردی از بیگانگان، از غیر خدا، گفتی من دارم میخوام خدا رو تو دل داشته باشم، حق رو داشته باشم، بعد روش فکر میکنی میبینی که بازم این توش انه هست، یعنی توش یک حجابی هست، منیتی هست، یعنی با خودت گفتی که بله من فرار کردم از غیر حق به حق رو من کردم. خب وقتی بگی من، تموم میشه دیگه. اینجا باید از این من فرار کنی، از این منی که گفتی باید فرار کنی و به سوی خود خدا، این از این خودی که یه فراری در نظرت جلوه کرد، از این فراری که جلوه شده بیای بیرون و یه تجردی برای شما پیش بیاد، یه فنای بیشتری که پناه ببری به خدا، بگی خدایا بازم که میگم من دارم فرار میکنم، من دارم نماز میخونم، من گفتم، خدای این من تا که تو من باشه. خب اینجا هم باز باید فرار کنیم. خب حالا فرار کردی از این شهود فرار، از این جلوه فرار، فرار کردی به سوی حق و گفتی خدا بازم تو دست من بگیر، بازم تو به من توفیق بده که من این فرار رو نبینم. خب حالا اینجا در مرحله سوم که میخوای پا بذاری به فراری که کیفیتش از اون دو فرار بالاتر باشه، میفرماید ثم الفرار من الفرار الى الحق، میگه بازم باید یه قدم بالاتر بری. همین فراری هم که در مرحله دوم گفتی، همین هم باز یه عرض کنم خودی توش هست، این را هم باید به خدا پناه ببری و بگی خدا من به سوی تو دارم فرار میکنم، من هنوز تو رو ندیدم، هنوز به اون جایگاه اصلی نرسیدم، هنوز اون وحدت الوجود اشراقی در من پیدا نشده به صورت کامل. خب وقتی اینجوری با خودت بگی، این میشه فرار از فرار از فرار. حالا شما خودت بیا با خودت حساب کن ببین که وضعیت چگونه است. میخوای حالا من یه مثال بزنم؟ یه روز مرحوم حداد به شهید مطهری گفت که آقای مطهری شما نماز میخونی؟ مطهری فرمودن بله من نماز میخونم. فرمودن که خب تو وقتی نماز میخونی، تو نماز فکر چیه؟ چی فکر میکنی تو نماز؟ گفت آقا من نماز که میخونم سوره حم، قل هو الله، ذکر رکوع سجود، خب اینا همه عربیه، اذکار نمازه، من میرم سراغ معنی این اذکار. ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تو رو عبادت میکنیم، از تو استعانت میکنیم، هم من میرم تو این معانی نماز. آقای حداد فرمودن پس چه وقت نماز خوندی؟ این که نمیشه، اون صلات اتصال و وصال با خدا. فرمودن نماز یعنی در تمام وجودت خدا رو به عنوان مخاطب در نماز ببینی، خدا رو شهود کنی، مخاطب همه این کلمات و الفاظ و اذکار مخاطب رو ببین. اگر تو مخاطب نمیبینی، فقط معانی الفاظ رو میبینی و اون مبدأ و اون مخاطب در نظر جلوه نمی کنه از اول تا آخر نماز، نماز نخوندی. باید مبدأ رو در نظر بگیری، نه این نماز ظاهری که رکوع و سجود و این هاست. خب حالا شما ببین این حرف مرحوم عداد به شهید مطهری میگه که اون یه فیلسوفه، یه عالم بزرگیست. پس ببینید عزیزان، نماز هم مراتب داره، فرار هم مراتب داره، هر چیزی برای خودش به کیفیت بالاتری داره. این نباید ما فراموش کنیم. الان این زرگرا رو میبینید دیگه، خب وقتی این طلا میاد توی زرگری، خب این میاندازه این طلا رو توی آتش که میخواد اون طلای دست دوم یا طلایی که توش فلزات و ناخالصی داره اینا رو میبره تو کوره آتش، ذوبش میکنه و ذرات ناخالص را ازش میگیره و خالصش میکنه. حالا میشه فرض کن 16 عیار. باز میگه این کمه، بذار بهترش کنی. میبره همتون، میبره تا 24 عیارش کنه. خب 24 عیار دیگه یه طلای خیلی صاف و بالا و خالصی است. اینه که ما باید همت اونو بلند کنیم، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیده ان. باز هم یه داستان دیگری عرض کنم خدمتون، کتاب روح مجرد در علامه تهرانی صفحه 546. مرحوم استاد با جمعی در بیابان می رفتن، سگی را دیدن و حال استاد در اون هنگام حال تجرد و تجلیات بود. یه دفعه کلمه ای از دهان مرحوم عداد بیرون آمد، گفت که غیر از خدا چیزی نیست. حالا طلبه های نجف هم دور آقا بودن، این حرف آقا را گرفتن و اینجا و اونجا رفتن، گفتن. بعد همینطور اینجا و اونجا پخش کردن و به آقا توهین شد. آقا هم دید چی بگه، یه مدتی که در خونه رو بست. بعد همونایی که بدگویی کرده بودن وقتی درست در مسئله فکر کردن، توبه کردن، آمدن، فهمیدن که آقای مقامات بلندی از عرفان رو داره سیر میکنه و یک حرف بلندی رو گفته که اینا قبلا متوجه نمیشدن. حالا رفقا ما هم باید این گونه باشیم که سعی کنیم روز به روز فهممونه، درکمونه بیشتر کنیم، درکمون رو نسبت به مطالب توحیدی بیشتر کنیم. عمده مسئله فهم و بصیرت، بینش توحیدی. آیون هی دنبال کرامت و مکاشفات و خواب و من نمیگم اینا خوب نیست، اینا خوبه، ولی نباید تکیه به این چیزا بکنیم. عمده این که شما فهمت، عقلت بالا بیاد. عقل فرمودن افضل العقل معرفت الانسان نفسه. بهترین عقل و اندیشه اینه که شما بری تو خودت، بری تو خودت، دریایی در خودت هست و این نفس کلیه الهیه رو، این رو شناسایی کنی در خودت، این حقیقت رو پیداش کنی در خودت. از خداوند مسئلت داریم که خودش در این روز شریف که روز 25 ذی‌قعده روز دحم الارض است، روزی است که روزش عبادت داره، غسل داره، نماز داره، هنوز هم وقت نگذشته. البته نماز برای وقت چاشت بود، یعنی اول آفتاب، ولی اگر نخوندن رفقا تا غروب نشده بخونن این برکعت رو، رکعت اول، بعد هم سوره و شمس 5 مرتبه، در رکعت دوم هم همین سوره 5 مرتبه، و بعدم سلام دیگه دعای مختصر داره و یه دعای مفصل داره. به همین مقدار اکتفا میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.